رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام سه شنبه هفتم ایون است و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر چهارشنبه هشتم ایون تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. گزارشگر سازمان ملل حکم رهبران حزب نهضت را محکوم کرد. در ترکش استانبول 11 نفر کشته شدند. هیلاری کلینتون آوازهای کافی وکیلان حزب دموکرات را به دست آورد و محمد علی را با سنت‌های اسلامی نماز جنازه می‌کند. مشروع خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی بیان دیوید کای حکم زندانی طولانی رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را محکوم کرد. دیوید کای روز 7 ایون در بیانیه‌اش گفت حکم شدید رهبران مخالفین افزایش به حد محدودیت ها در راه آزادی بیان در تاجیکستان را به نمایش می گذارد و سرکوب حزب نهضت یکی از آوازهای انگوش شمار مخالف را در این کشور خاموش کرد. دیوید کای افزود که چنین چاره های تند و خودسرانه علیه مخالفین و رهبران مذهبی نه تنها قابل قبول نیست بلکه خطرناک است، چون که باعث تندروتر شدن آنهایی که بیرون از عرصه بحث های جمعیتی میمانند خواهد شد. دادگاه عالی تاجیکستان روز 2 ایون معاونان رئیس حزب نهضت اسلامی سید عمر حسینی و محمد علی حید را به حبس ابد و 11 تن دیگر از رهبران این حزب مخالف را به مهلت از 14 تا 28 سال محکوم به زندان کرد. رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در پی ترکش صبح 7 ایون در مرکز استانبول گفت ترکیه نبردش علیه تروریسم را تا آخر خواهد رساند. بر اثر ترکش بمب در مرکز استانبول 11 نفر کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. والی استانبول واصف شاهین گفت در بین کشته شده ها 7 افسر پلیس هم هست. شاهین گفت مواد ترکنده در داخل یک ماشین جابجا شده بود و در نزد بنای دانشگاه استانبول و محل تاریخی شهر وقت ترکید که اتوبوس پلیس از راه میگذشت. هنوز کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. مقامات قزاقستان به شکار دست کم 6 تن از حملگران باقی مانده در شهر اوختپا در غرب این کشور ادامه میدهند. با گفته پلیس در حمله های روز 5 ایون به دو مغازه سلاح و قسم نظامی گارد ملی در اوختپا 19 نفر از جمله 13 حملگر، 3 رهگذر و 3 تن از نیروهای گارد ملی کشته شدند. دست کم 5 تن دیگر علاکه بازداشت شده اند. در اوختپا رژیم عملیاتی ضد ترور ادامه دارد. امور رسمی خدمات مهاجرت تاجیکستان نشان می‌دهد که شماری مهاجران کاری از این کشور در 5 ماه اول سال روان 7% کم شده. از بنا به این منبع تا ماه ژانویه می 267,000 از جمله 33,000 زن به قصد مرد کاری به روسیه و 5,000 دیگر با عین مقصد به قزاقستان سفر کرده‌اند. در همین این در حالی است که امور فمیس خدمات فدرالی مهاجرت روسیه شماری مهاجران کاری تاجیک تنها در روسیه را 872,000 نشان می‌دهد. هیلاری کلینتون تعداد کافی وکیلان انجمن حزب دموکرات آمریکا برای تامین پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنتی از این حزب را به دست آورد. بنابر گزارش ها کلینتون روز 6 ایون بعد انتخابات مقدماتی در پورتوریکو علیه آوازی 2383 وکیل انجمن دموکرات ها را به خود اختصاص داد و میتواند نخستین نامزد زن از این حزب به پرزیدنتی آمریکا شود. کلینتون بعد شنیدن این خبر با جمع طرفدارانش گفت:
According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment.
انتخابات پرزیدنتی آمریکا ماه نوامبر دایر می شود. سخنگوی خانواده مژدن شهرتیار محمد علی گفت نماز جنازه این قهرمان باکس طبق قاعده های مسلمانی روز 9 ایون در ورزشگاه لوئیس ویل در ایالت کنتاکی دایر خواهد شد. مراسم نماز جنازه محمد علی در ورزشگاه فریدوم هاول که 19,000 جای نشست دارد برای همه باز است. محمد علی در سالهای 60 به دین اسلام پیوسته بود. مراسم بزرگتر ویدا با محمد علی روز 10 ایون دایر می شود. قرار است در رسم ویدا با قهرمان بوکس جهان رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان، ملک اردن عبدالله دوم و رئیس جمهوری سابق آمریکا بیل کلینتون شرکت و سخنرانی کنند. محمد علی روز 3 ایون در سن 75 درگذشت و قریب 30 سال باز از بیماری پارکینسون رنج می برد. و شهردار دوشنبه محمد سید عبدالله در جلسه شهرداری رهبرانی مهمانخانه و طرفخانه ها و مرکز های سودا و تجارتی و ساختارهای خدمت‌رسانی را موظف نمود که در ماه شریف رمضان به تغییر رژه کاری در سطح بلند فعالیت کنند. در ماه رمضان به دلیل روزه‌دار بودن اکثر مردم بخش اعظم طرفخانه ها و آشخانه های دوشنبه برای یک ماه کار نمی کنند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری سه شنبه 7 ایون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه صبح و ظهر چهارشنبه 8 ایون تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی به سرخطی مطلب های این نشریه مجله. خوب شد که معاش و نفقه مردم را بالا بردن. شرح فرمان رقمی 697 از زبان صابر وزیرف. شکایت راننده ها از تمجوی مرزبان های تاجیک در پاسگاه خرمیر. در آخت‌تپه چی گذشت؟ پرداخت به سنگ‌های زیرآبی حمله های روز 5 ایون در غرب قزاقستان از پراگ و از دوشنبه و جواب مرگ مستوره و طفل 5 ماهه او را کی می‌دهد؟ صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. بر اساس فرمان رقم 697 رئیس جمهور امام‌علی رحمان، از 1 ایول معاش حداقل در تاجیکستان یک بار 60% بالا رفته به 400 سومانی میرسد. معاش وظیفوی کارمندان رشته های معارف و طب و فرهنگ از ماه آینده 20%، نظامی ها دست کم 15%. نفقه حداقل نیز 20% بالا میرود و نفقه حداقل بعد یک ماه در تاجیکستان 156 سومانی را تشکیل خواهد داد. بالا بردن معاش و نفقه ها از جمله وعده هایی است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان هنوز در پیام سال 2015 داده بود و قرار بود این برنامه هنوز ماه سپتامبر اجرا شود، ولی مشکلات اقتصادی که به دلیل بحران اقتصادی روسیه و به شدت کاهش یافتن حجم پول های انتقالی مهاجران تاجیک از گریبان تاجیکستان گرفت، امکان نداد که حکومت در سال گذشته به وعده اش عمل کند. امام‌علی رحمان در پیام امسالش دیگر بار به این مساله برگشت و وعده داد که امسال حتما معاش و نفقه مردم را بالا خواهد برد. اقتصادشناس تاجیک صابر وزیرف روز 7 ایون در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی گفت بالا بردن معاش ها نتیجه های مثبت بیشتر دارد تا منفی.
خوب، اکنون وقتی که همون نقشه بندی بودجه سال 2015 شدگی میشد به نظر گرفته شده بود و خودی سال 2015 که در نظر داشته شده بود که همین بالان برداشتن مزد مهنتی بخش دولتی و اجتماعی که بود، خب از نقطه نظر اجرا نشدن قسم درآمد بودجه امکان تطبیق آن یا اجرای آن نشد. اما این سال با در نظر داشت اینه که نسبتا حالت بهبود هست. یک دویم اون که خب چون دولت میخواهد که همون عهده‌داری خودش رو در نزد مردم اجرا کند، این کارو میکند.
اما بالا بردن معاش و نفقه از بودجه صدها میلیون سومانی خراجات ایلاوگی را طلب میکند. آیا این خراجات ایلاوگی باری گرانی اضافی به دوش بودجه نخواهد شد؟
گرانی در قسم بودجه حتما میشود، اما نه آن خیلی که سال 2015 بود. چرا؟ زیرا که هم نسبتا خرد اسعار تغییر یافته است. یک دویم آن که نقشه هایی که از خوب خودی اگر قسم درآمد بودجه از انداز و از فروش مالکیت دولتی و از ایجاد قرضهای بیرونه یعنی ترتیب میومد، برای همین علاکه در این سال علاکه امکانیت درآمد دولتی از حساب قرضها و گرانتها و اینها زیادتر شده است، برای همین امکانیت فراهم آمده است که چونکه اون عهدهداری که در نظر گرفته شده است ایجاد میگردد. این از یک نقطه نظر است. نظر دیگر آن است که وقتی که مهنت بالا بوده شود نسبتا به اقتصادیات پول نو وارد کرده میشود و این پول نو سبب به افزایش خریداری مردم می شود. سبب افزایش خریداری مردم سبب زیاد شدن بودم در اوبندوتی خیلی درامادی تا بودجه دولتی نشون بده که از اونجا اندازه‌ها بند میاد.
یعنی میشه انتظار شد که با همین واریز دادن مبلغ‌های اضافی با گردش تجارت سودا در تاجیکستان که در این یک سال اخیر خیلی سست شده بود میتونه دوباره یک زنده شوه؟
بله ممکن است. برای چون که تقریبا وقتی که 15 پوینت روز مهنت زیاد کرده می شود خب به حساب سوئد میانه 100 میلیون تومانی دیگر درباره 100 میلیون تومانی می رود و حتما چون طوری که ما می دونیم قسم اساسی درآمدی که کماندان مقامات دولتی یا بخش اجتماعی که میگیرن اینا اساس از استعمالات می رود. یعنی اونها این مبلغ ها خب مبلغ هایی نیست که اونها امانت گذاشته شوند یا اونها خب صرف کرده شوند، اونها حتما به اقتصادیات می رود و این مستقیما به اقتصادیات تاثیر مثبت می رسوند.
ولی بالا بردن این معاش و نفقه ها یک پهلوی منفی هم دارد، یعنی می تواند به بالا رفتن سطح تورم در کشورها مساعدت کند.
یکی از عوامل های اقتصادی اون چی هست؟ همون تورم هست. وقتی که در اقتصادیات پول نسبتاً زیادتر می شود سببی تورم می شود، اما در مجموع این عامل نسبی هست، تاثیراتش به بودجه، یعنی این اصلا نقشه کوتاه مدتی نبود، این چیزی بود که دو سال پیش طراحی شدگی بود، اما عملی آن این سال هست. حتمی به بودجه تاثیر گرانی‌تری می رساند، اما نه اون قدری که به مانند سالی گذشته بود.
یعنی فکر میکنه که پهلوهای مثبتش نظر به پهلوهای منفیش زیادتر است؟
بله. چرا وقتی که تصور کنید که اگر مثل 2014 رو نگاه کنیم قرب ملی تقریبا 200 میلیارد 5 تومانی، اگر امروز ما میبینیم که 8 است. یعنی امروز مهنتی که برابر به سال 2014 هست، الان که امروز با اون مالهای اکثرا که وارداتی از خارج کشور بعضی مالها میان و مردم به آنها احتیاج دارن، یعنی خریداری مردم رو پایان بود و این بالا کردن خب مزد مهنت سببی خب باز هم یک نوع همون پرداخت پذیری هم خریداری مردم رو زیادتر میکند و خب یک نوع همون باوری رو به نسبت به دولت دولتداری هم بالا میبرند.
تشکر زیاد. صابر وزیروف بود، اقتصادشناس تاجیک، با شرح فرمان رقم 697 رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که از 1 ایول بالا بردن معاش و نفقه های مردم در این کشور را تضمین می‌دهد.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
اینجا گزارش داریم از دوشنبه. برخی از راننده های قرقیز ادعا دارند که مزبان های تاجیک در پاسگاه قرمیق بین جرگتال و اوشی قرقیزستان برای وارد شدن 10 ماشین بربری آنها به حدود تاجیکستان پول طلب کردند. این حادثه روز 6 ایون گویا اتفاق افتاده است. مسئولان سرویست نیروهای مزبانی تاجیکستان میگویند که در گذشته نیز چنین شکایت ها بود و اخیرا در پی یک سنجش خدمتی چند مزبان جزا هم گرفتند. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش خبرنگاری آزادی مردان محمد از دوشنبه.
طالبای اشبایف رئیسی اساساسی انتقال دهنده های بار قرغیزستان روز 7 ایون در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت 10 ماشین از چین به کارخانه کارکرد نفت ناحیه دنگره تاجیکستان تجهیزات فنی و دستگاه ها وارد می کردند. در نظر است هفته جاری باز 11 ماشین باربر قرغیز از طریق این مسیر از چین به ناحیه دنگره تجهیزات بیارد. اوشبایوف می گوید اما مرزبانان تاجیک برای ورود هر ماشین باربر به حدود تاجیکستان 100 سومانی حق طلب کرده اند.
حالا مرزبانان تاجیک از رانندگان پول طلب میکنند. ما محض با مرزبانان مشکل داریم. با نهاد گمرک مشکل نداریم. بر اساس مقررات بین المللی رانندگان باج گمرکی را پرداخت میکنند.
محمد اولو خاجایف سخنگوی سرریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان در صحبت با آزادی وجود موردهای تمجعی در میان مرزبانان پاسگاه قرمیق را تصدیق کرد و گفت
سربازان تاجیکستان پگرنشنیکو شکایت شده بود یک 3-4 روز پیش. اویده می شکایت سنجش خدمتی برده شد. ممنون نفرانی که به همین کار دست داشته جزا گرفتن، جزا داده شدن.
Улуғхоҷаев дар айни замон сабаби банд мондани мошинҳои борбар дар хатти марзи Тоҷикистону Қирғизистонро мушкилоти фаннии системи нави хазинаи ягони маълумот дар постгоҳи Қарамиқдон ист, ки ба қавли ӯ 3 рӯзи пештар насб шуда буд. Муҳаммад Улуғхоҷаев гуфт, дар 2 рӯзи ахир дар постгоҳ нерӯи барқ борҳо қатъ шуда, аз ин рӯ мошинҳои борбар дар хатти марз банд мондаанд. Бино ба иттилои суханигои сарраёсати нирӯҳои марзбонии Тоҷикистон, каровони мошинҳои боркаши ронандаҳои қирғиз субҳи сешанбе вориди хоки Тоҷикистон шудаанд. Толубой Ушбоев, раиси ассосияси интиқолдиҳандагони бори Қирғизистон ҳам хабар дод, ки ҳоло 7 мошин аз марз убур карда ва дар постгоҳи гумрукӣ қарор доранд. Ба қавли Ушбоев, дар солҳои қаблӣ низ мавридҳои тамаҷҷӯи марзбонон ва полиси роҳ дар постгоҳи марзи Қарамиқ ба мушоҳида расида ва ронандагони қирғиз тавассути сафорати ин кишвар дар шаҳри Душанбе ба додситонии кулли Тоҷикистон шикоят бурда буданд. Танҳо пас аз бозрасии фаъолияти постгоҳҳои марзӣ, фаъолияти кормандони полиси роҳ ё ГАИ ва хадамоти нақлиётии постгоҳи Қарамиқ, мушкилоти тамаҷҷӯи кормандони ин ниҳодҳо аз ронандагони қирғиз рафъ шуда буд, гуфт Ушбоев. Маъмулан ронандагони қирғизи тоҷик ҳангоми убуру мурур аз марз Тоҷикистону Қирғизистон ба тамаҷҷӯи ё пардохти ғайричашмдошти гумрукӣ рӯбарӯ мешаванд. Масалан, пас аз шомил шудани Қирғизистон ба Иттиҳоди Евросиё дар моҳи июни соли гузашта, ронандагони тоҷик маҷбур шуданд барои убури марзи Қирғизистон тавассути мошинҳои сабукрав ҳудуди 200 сомонаи боҷи гумрукӣ супоранд. Қаблан чунин муқаррарот вуҷуд надошт. Мардони Муҳаммад, Радиои Озодӣ, Душанбе.
Андешаву назари худро ба Радиои Озодӣ ирсол намоед. Имейли мо tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله خبری از تحولات اختپای قزاقستان، مقامات این کشور میگویند شماره کشته شده ها در حمله های روز 5 میون در اختپای به 19 نفر رسید. سخنگوی پلیس الماس صدوبایف گفت 13 تن از کشته شده ها حملگران، 3 نفر از گارد ملی و 3 دیگر از مردمی آسایشتند. 10 تن دیگر در حمله های 5 میون مجروح شدند. مقامات از احتمال دست داشتن جنگجویان اسلامی در رویدادهای اختپای حدس میزنند، ولی دلایل های آورده شان ناروشن بوده. درباره انگیزه های این حمله ها نیست باتین نمی شود. اما در اصل در اختپا چی گذشت؟ پرداخت به موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
خونریزی 5 می در شهر اختپا تعجب آور بود، زیرا این گونه حادثه ها در قزاقستان بسیار کم اتفاق می افتند، اما این گونه حادثه ها اگر رخ داده باشند هم بیشتر در غرب قزاقستان و به خصوص اختپا اتفاق افتادند. مقامات قزاقستان از روز 6 ایون تلاش دارند معلوم کنند در پس حمله هایی که 18 کشته بر جای گذاشت کی می ایستد و چرا حمله صورت گرفت، اما شاید سبب های حمله در پیش رویشان و واضح باشد. اختپا با اهالی 400 هزار نفری در غرب قزاقستان در یک منطقه نفتخیز جایگیر است. فروش نفت قیمت در سالهای گذشته اقتصاد کشور را به پیش حرکت داد و رشد و نمو آورد. اما از این پولهای زیادی نفت خودی شهرهای بزرگ نفتخیز از جمله اختپا بهره زیادی نبردند، در حالی که میلیاردها دلار را برای ساختن آستانه پایتخت قزاقستان و الماتا شهری بزرگ تجارتی آن خرج کردند. از این سبب در مناطق غربی قزاقستان و به خصوص در اختپا مردم از شرایط اجتماعی ناریزا و گیلمند هستند. بدتر از این، غرب قزاقستان را منطقه تصویر میکنند که دین اسلام آنجا بعد از سقوط شوروی در سال 1991 ریشه دواند و از این سبب مقامات قزاقستان خشونت و خونریزی را به افراطی بودن گروه های از ساکنان در اینجا ارتباط میدهند، تصویری که مردم غرب قزاقستان خوش ندارند. از بس که در شهر اختپا اولین بار حمله مرگ طلبانه در قزاقستان صورت گرفت، از آن زمان تا کنون نسبت به این شهر بدگمانی وجود دارد. روزی 17 می سال 2011 جوان 25 ساله قزاق رحیمجان مخاتوف به قرارگاه منطقوی کمیته امنیت ملی قزاقستان در شهر رفت و خود را ترکنده کشت و 2 نفر دیگر را مجروح کرد. مقامات قزاقستان همان زمان اعلان کردند رحیمجان با افراطگرایان اسلامی ارتباط داشته است، هرچند دلیل واضحی آن را کسی ندیده است. بعضی از مقامات رسمی قزاقستان حمله های روزی 5 میون در اختپا را همکاری دستی گروه های غیر سنتی نامیدند که به عباره دیگر افراطگرایان اسلامی هستند. تا این زمان دلیل واضحه برای تصدیق این ادعا به جامعه نشان ندادند. پیشتر از این هم مقامات قزاقستان ناآرامی ها در غرب کشور را به افراطگرای اسلامی رابطه دادند. بعد حمله مرگ طلبانه رحیمجان مخاطف مطبوعات قزاقستان از موجودیت گروه های سلفی در غرب قزاقستان گزارش دادند را گفتند روستاهایی هست که جوانان دیندار و سریش و احتمالاً خطرناک زندگی میکنند. ولایت‌های غربی قزاقستان از نارام‌ترین منطقه‌های کشور در 5 سال گذشته به حساب می‌روند. این منطقه همچنین شاهد تظاهرات 6 ماهه کارگران یک کارخانه نفت در شهر ژنازم بود که در نهایت در روز استقلال قزاقستان در ماه دکبر سال 2011 با تیراندازی پلیس به سوی تظاهرگران و مرگ 15 نفر انجامید. از این رو شاید تکرار خشونت در غرب قزاقستان چیزی تعجب‌آور نباشد و مشکل کشیدن مفتشان برای معلوم کردن سبب‌های جنایت هم عجب آور نیست. شاید بسیاری از مقامات قزاقستان به این باور باشند که خونریزی های اخیر در آقتپا از خارج طرح‌ریزی و هدایت و تشویق شده باشد، اما سبب های آن را در زندگی همه روزه مردم در غرب قزاقستان می توان دید.
سنگ های زیر آبی حمله های روز 5 میلیون در آقتپای قزاقستان. زمینن بسیاری از ناظران امور این حمله ها را با آنچه که سال گذشته در تاجیکستان گذشت قیاس می کنند. به نظر آنها بین آشوب ها و اعتراض های اخیر قزاقستان و آشوب مصالحانه ماه سپتامبر به رهبری جنرال عبدالحلیم نظرزاده در تاجیکستان عمومیت های زیاده دیده می شوند و از جمله در شیوه استفاده مقامات از این اعتراض ها برای سرکوب بیشتری دیگر اندیشان و مخالفان سیاسی حکومت. به این و دیگر شباهت ها و فرق های حوادث اخیر قزاقستان و تاجیکستان در یک گزارش خبرنگاری آزادی مؤمن احمدی از دوشنبه پرداخته است.
حادثه های آقتپه قزاقستان را برخی کارشناسان تاجیک حادثه های خودجوشی موقتی و برخی دیگر آغاز عملی طرح نارامی سراسری عنوان میکنند. روزی 5 ایون یک گروه سلاح بدست که مقامات آنها را افراطی عنوان میکند دو فروشگاه اسلحه را در آقتپه غارت کرده توسط اوتوبوس مسافربر به قسم نظامی گارد ملی قزاقستان حمله آوردند. در پی درگیری ها میان این گروه با کارمندان پلیس 17 تن از دو جانب کشته شده است. قاسم شاهی بیگ محمد تحلیلگری مسائل منطقوی 7 ایون بر رادیو آزادی گفت حادثه های اخیر این کشور با آغاز تحولات جدید در اوکراین و سوریه شباهت دارد. این کارشناس میگوید در این کشور اول تظاهرات های سرتاسری صورت گرفت و حالا گروه در پس منظر این حادثه ها با نام ارتش آزادی بخش قزاقستان که ظاهرا یک گروه مذهبی است از خود خبر میدهد. جناب بیگ محمد میگوید افکار عمومی در قزاقستان برای یک تحولات آماده شده است.
میبینیم که در این کشور تحولات به صورت طرح در حال شکل گرفتن می باشد که به نظر من به میدان وارد شدن ارتش آزادی بخش قزاقستان نشانه آن است که در آینده از طریق این کشور هم برای آسیای مرکزی و هم برای گستره وسیع اوراسیا تهدیدات جدی در راه است.
مهدی صابر کارشناس دیگر تاجیک میگوید قزاقستان تازه به خطر افراطی ها روبرو شده است، ولی تاجیکستان سالها باز با چنین حادثه ها دست و پنجه نرم میکند. به نظر این کارشناس تاجیک حکومت قزاقستان برعکس حکومت تاجیکستان گروه های افراطی را جدی نگرفت که حالا برایش خطر جدی ساخته است. او گفت
گروه های سلفی و گروه های تجارت اسلامی و مثلا گروه انصارالله و حزب نهضت اسلامی مثلا میدانستند که کیا میخواستند ازت ناراحت کنند، اما در قزاقستان همین چیز به نظر گرفته نشد، چون ما یک جنگی عملی شونده اصلا زانده بودیم و این سواره ممایم بود، اما در قزاقستان چنین به نظر نمیرسد.
کارشناسان تاجیک میگویند حالا در پس منظر حادثه آقتپه قزاقستان معلوم نیست که در این کشور دقیقاً چی میگذرد، اما به نظر آنها کوچکترین حادثه سیاسی یا اقتصادی این کشور میتواند به تاجیکستان تأثیر گذار باشد. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید حالا تاجیکستان اکثرا گندم و آرد را از قزاقستان دریافت میکند و راهی زمینی این کشور بر روسیه و اروپا نیز از قلمرو این کشور میگذرد. از این رو به گفته ملاجانوف تحولات های سیاسی و اجتماعی در قزاقستان حتما به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تاثیر رسان است.
لیکن بیشترشون سلفی هستند. با روحانیونی رسمی اونقدر نفوذ ندارند در خوزستان. توی فال زیاد نیستند. یعنی مقاومت کردن با همون پروپاگاندای سلفی اونقدر نمیتونند.
با در نظر داشت این روند ملاجانوف میگوید اگر گروه یا کشورهای خاص در پای دیگرگون کردن نظام قزاقستان باشند بیشتر بر روشنفکران و تاجران ناراضی که میانی آمه اعتبار دارند تکیه خواهند کرد. اما قاسم شاهی بیگ محمد میگوید گروه های افراطی ابتکاری به هم زدن وضع را به دست گرفتند. قزاقستان تا چند سال پیش آرام‌ترین کشور آسیای مرکزی محسوب میشد. حالا طبق آمار رسمی 20% شهروندان تاجیکستان که از روسیه اخراج شدند در این کشور کار پیدا کردند. راه آهن تاجیکستان بر روسیه و اروپا از حدود این کشور میگذرد و تاجیکستان سالانه هزاران تن آرد و گندم از قزاقستان وارد میکند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در دقایق پایانی مجله خبری برمیگردیم به موضوع های خود تاجیکستان. جواب مرگ مستوره و طفل 5 ماهه بطن او را کی میدهد؟ این سوال است که مادر این زن جوانمرگ هر روز از خودش میپرسد. خویشاوندان مستوره احمد و معتقدند که او را نزدیکان شوهرش آتش زدند. داستان زندگی و مرگ این زن جوان را از دوشنبه خبرنگاری آزادی سروناز روح‌الله پیگیری کرده است.
پرونده زنی از ناحیه شهری نو واقع در 43 کیلومتری غرب شهر دوشنبه که همسری برادرش را آتش زده بود به زودی به دادگاه ارسال می شود. از این زن که MK نام برده می شود، با قصدن رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی مستور احمدوی 26 ساله ساکن دیگری ناحیه شهری نو متهم دانسته می شود. مستورا بعدن به هلاکت رسید. یک منبع از شعبه کارهای داخلی ناحیه شهری نو روز دوشنبه 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت در این قضیه علیه MK خواهرشوی مستوره احمدوه طبق ماده 110 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی پرونده باز شده تفتیشات ادامه دارد.
جنایتی کشید و اوجه پلوبوم سود میروه. دیگه یکان وریان نداره. او را نزد قانون جواب میده. قانون هم خیلی چی میکنه که تا 3 روزه можно ки парвандаи ҷинояти оғоз кардан ё ки қатъ кардан ё ки айрии тобиат рӯй кардан парвандаи ҷинояти модаса 10 қатъи оғоз шуда тафтиш рафт.
ба додгоҳ ирсол шудани парвандаи ин ҳодисаи нангин дар ҳолест ки ду рӯз қабл модари зани ҷавони фавтида барои муҷозоти омилони این قضیه از رهبری کمیته کاربوزنان و اویلای تاجیکستان خواست تا به این قضیه رسیدگی کند. میسره احمدова ساکنی شهری ترسونزاده می خواهد امیلانی کشتاری دختری 26 ساله و طفلی 5 ماهه بطنی او با جوابگری کشیده شوند. این مادر 6 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه دختری 26 سالش بعدی 50 روزی تبوبه در بیمارخانه کسلی های پوست فافتید تو هنوز هم گناهگاران این حادثه در آزادی هستند. و میگوید دخترش 5 سال پیش با یک ساکن ناحیه شهری نو ازدواج کرد و صاحب دخترچه بوده انتظار فرزند دوم بود.
بعد در پشت سلفان سیوبا همی یکی اوار میگه دم خیلی بچه کرده در همی کردو یک شبید میگه فشون دا میگه بعد میگه در من دا کفتم دا گردن هم ریخ میگه اکوه بینزین بوده است بینزین بوده است میگه همی در همی در رف میگه تو ما جم خیزم در همی در رف میگه گو گرزد میگه در قفکر میگه
حالا این مادر از آن اظهار نگرانی دارد که قضیه مطیش مرگ دخترش به کندی پیش می رود و مقامات تا هنوز کسی از پیوندان شوهر مستوره را برای این اعمالشان به جوابگری نکشیدند. به گفته احمدوه دخترش در خانه شوهر سوزانیده شده است. اما خانواده شوهرش اظهار می دارند که مستوره خودسوزی کرده است. اما پیوندان شوهر مستوره نخواستند در مورد این حادثه گفتگو کنند. در همین حال مسئولان کمیته کاربوزنان و اویلای تاجیکستان میگویند پس از درخواست مادر مستوره به قضیه مرگ این زن جوان رسیدگی خواهد شد. رهبریت کمیته کاربوزنان با هدف رسیدگی به قضیه مستوره جوان مرگ به مقامات دخلدار نیز درخواست فرستادند. بحث کشته شدن کلین از سوی خواهرش در ناحیه شهری نو کم سابقه به شمار میرود چون در اکثر مواردها زنان از سوی شوهر و خوشدامن خشونت میبینند. زرینا کنجای و روانشناس و کارمند مرکز باوری به فردو از آن نگرانی دارد که برای خط شیوه های مختلف خشونت نسبت زنان و دختران هم اکنون مورد سوزانیدن کلین از سوی خواهرش هم ضم شده است.
قصه تلخ زندگی و مرگ مستوره احمد و سروناز روح‌الله از دوشنبه گزارش میداد. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شومی 3 شنبه 7 ایون. این برنامه صبح و ظهر 4 شنبه 8 ایون تکراراً پخش میشود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.